دو دستی تقدیم اجنبی بشه بره به بیراه. آقای بهبهانی فرمایش میکنند اما تمامی جوانب کار رو در نظر نمیگیرند.
ولی بنده اعتقاد دارم که باید شاه رو آرام آرام متقاعد کرد که زیر بار بره، نشه که خدای ناکرده خونی ریخته بشه. ما خواستمون رو اعلام میکنیم.
به شاه حالی کنید، بفهمونید که مشروطیت مرحله گذرایی است از استبداد به حکومت اسلامی. تا صاحب قانون مسلمان نباشه ظلم و تعدی همچنان باقی.
آن ماجرا نشان داد که شهر قم از همان دوره یک مرکز سیاسی مهم بوده است. حدود 15 سال بعد در سال 1301 اتفاق دیگری افتاد و قم مرکز علمی و دینی ایران شد. آیت الله حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه وارد این شهر شد و ریاست حوزه را بر عهده گرفت.
به آمدن حاجشیخ در قم و استقرار ایشون در قم و تشکیل حوزه و توجه بشه، چه افراد با اخلاصی حاجشیخ رو کمک کردند. از علمای قم، کسانی که خودشون مرجعیت داشتند. اما تا حاجشیخ وارد قم شد همه چیز رو واگذار به حاجشیخ کردند. اما همه اونایی که حاجشیخ تربیت کرد منشأ اثر شدن، حتی اوناییشون که از لباس بیرون رفتن، مثل اونها حاجشیخ محمد عبدور که ایشون تا سمت رئیس دیوان عالی کشور پیش رفت، از شاگردان ممتاز حاجشیخ.
شهر قم در 100 سال گذشته در مهمترین تحولات سیاسی ایران حضور داشته است. زمانی که آیت الله بروجردی ریاست حوزه را بر عهده داشت، چالش ها با مرکز قدرت در تهران هم بیشتر شد. در دهه 20 محمد رضا پهلوی از آیت الله بروجردی تقاضا کرد بر جنازه رضا شاه که از مصر به ایران برگشته بود نماز بخواند. واکنش آیت الله جالب توجه بود.
میدونید همونطور که حتما به سمع شما رسیده، جنازه رضا شاه فقید به تازگی وارد ایران شده، الان در راه تهرانه. اول به قم میرسه.
چه در سر دارید شاهنشاهم؟
فکر پدرم در حرم حضرت معصومه طواف داده بشه و توسط آیت الله بروجردی نماز گزارده بشه. همین.
من به فرموده شاهنشاه به قم میرم. ولی
آقای رفی از قم چه خبر؟ آیت الله بروجردی چی گفت؟
آیت الله بروجردی فرمودند قبیحه، قبیحه. از من میخواهید به جنازه کسی نماز بخوانم که این همه به اسلام ضربه زده؟ به صراحت گفتند اگر قرار باشه که جنازه در قم توقف کنه من در قم نخواهم ماند.
اما دهه 40 شمسی و شروع نهضت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فصل جدیدی در مرجعیت سیاسی این کشور شد. سخنرانی های امام از قم سراسر ایران را فرا گرفت.
آقا من شما دستت می کنم. ای آقای شاه، ای جنوب شاه، من به تو دستت می کنم. دست بردارد این کارها.
شروع نهضت همراه با خشونت دولت مرکزی علیه قم و علما بود. ماجرای حمله به فیضیه در فروردین سال 42 قسمت مهمی از این تاریخ است. آیت الله خامنه ای آن زمان طلبه جوانی بود.
مدرسه فیضیه سرشار از جمعیت بود. ناگهان مزدوران دستگاه پهلوی ریختن توی مدرسه فیضیه، اول با چوب و چماق و بعد با سلاح و با هر وسیله ممکن مردم رو بیرون کردن، طلاب رو در مدرسه نگه داشتن و طلاب رو اونقدر زدن که تعداد بسیاری مجروح شدن، بعضی شهید شدن، حتی طلاب بیگناه رو از بالای پشت بام مدرسه فیضیه روی زمین انداختن.
به سال 1356 می رویم، درست زمانی که تحولات سیاسی کشور آبستن حوادث جدید می شد. سفر کارتر به تهران و حمایت کامل از شاه همزمان شده بود با فوت مشکوک آیت الله مصطفی خمینی فرزند امام و برگزاری جلسات عزاداری که به سرعت بوی سیاست گرفت. داریوش همایون وزیر دولت پهلوی بود.
برخورد شاه با روحانیت شیعه شناباپذیر بود. این یک مسیری را میپیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود. کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده.
شاه تصمیم گرفت در روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی مطلبی منتشر کند. نام مقاله چالش برانگیز بود. ارتجاع سرخ و سیاه. این مقاله جنجالی که با نام مستعار احمد رشیدی مطلق چاپ شد، عملا می‌خواست بگوید کمونیست‌ها و مذهبی‌ها همه از یک ریشه هستند و با کنایه هم اشاره به حضرت امام خمینی داشت. احسان نراقی از نزدیکان دربار بود. او آن روزها را این گونه توصیف می‌کند.
و شاه می‌گوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی. برید یه مقاله تهیه کنید. میرن دستگاه سوار که مقاله تهیه می‌کنه و هفته بعد مقاله برای شاه می‌بره و نصیری شاه میگه نه اینو تندترش بکن.
نتیجه این مقاله مشخص شد. شهر قم به هم ریخت و یک اعتراض بزرگ در کمتر از دو روز شکل گرفت. 19 دی 1356 علما در رأس حرکت سیاسی بودند.
در کدام جریان این ملت اونقدر ناراحت می شود بازار را تعطیل کنه، آسایش و استراحت را فراموش کنه؟ این خود دلیل آن است که این ملت با ایشان، علما با ایشان، بنابراین نمی توان ایشان را از ملت جدا کرد. آفتاب وجود آیت الله العظما آقای خمینی. مانند ماه می تابد و از او کردن تنگ نتیجه جز خسته کردن خودش، جز منفور کردن خودش، چیز دیگری آید این نویسنده نخواهد شد.
این شروع زنجیره سقوط برای پهلوی بود. شهر قم دیگر شهرهای ایران را به تکاپو انداخت. 40 روز بعد در تبریز مردم به حمایت از مردم قم به خیابان آمدند و 40 روز بعد در شهر یزد و باز هم 40 روز بعد ده‌ها شهر ایران. در اکثر این شهرها واکنش رژیم شاه گلوله مستقیم به پیشانی مردم بود. یک سال بعد انقلاب اسلامی پیروز شد و امام خمینی در اسفند 1357 به قم رفتند، شهری که حالا هم مرکز تولید علم بود و هم مرکز سیاست در ایران.
نام بزرگ قم در بین ملت ایران به رشد سیاسی و فعالیت و جانفشانی در تاریخ ثبت شد.
44 سال از ماجرای قیام 19 دی مردم قم گذشته است. حالا باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا همچنان شهر قم در روند سیاسی و دین‌مداری ایران یک شهر تأثیرگذار است؟ اوایل دی ماه 1400 سید ابراهیم رئیسی که سنت سفر استانی را زنده کرده است به شهر قم رفت. او در جمع علما و نخبگان قم سخنرانی کرد. ظاهراً از آنها طلب کمک هم کرد.
اتاقهای فکر حوزه میتونه اتاقهای فکر برای دولت به حساب بیاد و واقعاً در جایگاه اندیشه ورزی عزیزان حوزوی نظام مسائلی که شما تعریف میکنین نظام مسائل رو، مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، راهکارهای برون رفت از مشکل رو پیشنهاد کنن، مبتنی بر مبانی، مبتنی بر اصولی که در اختیار شماست، و باید هم مبتنی بر همین اصول باشه.
حکومت اسلامی در تهران از این شهر انتظار دارد که در زمینه اقتصاد، سیاست، روانشناسی و ده ها مسئله دیگر کشور حرف جدیدی بزند و راهکاری ارائه دهد. همزمان در نهادهای دینی این سؤال تکراری هنوز زنده است که اسلام و نهاد روحانیت چقدر میتواند به مسائل جدید پاسخگو باشد. در این سالها نگاه‌های بیشتری به این شهر دوخته شده است تا سؤال‌های جدید را پاسخگو باشد. حجت الاسلام خسرو پناه می‌گوید نیاز جامعه نگاه به حوزه را بیشتر کرده است.
اگر سیاست‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی دولتمندان ما موفق بودند یا لااقل ثبات اقتصادی می‌تونستن ایجاد بکنن، فکر میکنم خیلی بحث اسلام و اقتصاد هم داغ نمیشد. ولی چون ناکام بودن در ثبات اقتصادی، بلکه به شدت مردم در زندگی روزمره شون دچار چالش های اقتصادی هستن، و از طرفی هم خب گفته میشود این حکومت حکومت اسلامی است، خود به خود مردم سوال میکنن خب این حکومت اسلامی کجا؟ پس اسلام اگر درباره اقتصاد حرف نداره، اگر داره پس چرا سفره ما اینطوریست؟ و این ببینید مردم ممکنه ناآگاهانه، بعضی از مردم این ضعف ها و نقص های مدیریتی و سیاست گذاری و عملکردهای غلط رو بیان نسبت بدن به اسلام و خدای نکرده اسلامی که کلی توصیه‌ای داره که ما بهش عمل نمی کنیم، بعد نتیجه عکس هم می گیریم. بعد مثل زمانی که امیرالمومنین علیه السلام مردمش رو نصیحت می کرد، گوش نمی دادن، ضرر هم می کردن، بعد به امیرالمومنین گله می کردن. خب این گله به اسلام نیست، این گله به عملکردهای غلط. اگر واقعا وضعیت آشفته اقتصادی و بی ثباتی رو حل کنیم، عزیزان بنده به عنوان یه طلبه عرض می کنم، تحریم ها 30% نقش داره، انکار هم نمی کنیم. روابط بین المللی قطعا تأثیر گذاره. 70% ضعف حکمرانیه، یعنی سیاست های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن متناسب با سیاست ها، قوانین متناسب با قوانین ساختار ها. وقتی این ساختار رو شکل گیره، آیا میتوان در مقابل مثلا این اکتوپوس ها و در مقابل این قاچاقچی ها مثلا امکان مقاومتی نباشد؟ قطعا میشه با اینا مقابله کرد و حذفشون کرد و یک نظام سلامت اقتصادی، سلامت نسبی رو در جامعه تحقق بخشید.
قطعا جامعه امروز با جامعه 40 سال قبل متفاوت شده است. انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت وظایف جدیدی را برای شهر قم ایجاد کرده که تکاپو در این محیط را چند برابر کرده است. حجت الاسلام و المسلمین اثناعشری، مدیر دفتر فقه معاصر حوزه:
یک اتفاق اینه که ما در دوران گذشته فقهای ما از مرحوم نائمی، مرحوم شیخ و بعد از ایشون همواره در بحث‌های معاصر پیش قدم. حضرت استاد آیت الله شبزندان نقل میکردن که مرحوم صاحب عروه وقتی که اسکناس تازه درست شده بود و تازه پول کاغذی درست، 18 احتمال رو داده بودن که اصلا ماهیت این چیه. بحث های معاصر همیشه تو حوزه های علمیه بوده، اما اتفاقی که افتاده همینطوری که در روند تکنولوژی و روند دانش زیاد میشه، موضوعات جدید هم داره سرعت پیدا میکنه. اتفاق مهمی که افتاده که ما وارد فضای جمهوری اسلامی شدیم، در فضای جمهوری اسلامی توقعات میره بالا. بله. یعنی در سطح جهان توقعی اینا دارن که حالا که حاکمیت دینی برای بعد از سالیان سال به دست فقهای شیعه افتاده، بیان پاسخگوی بیشتری داشته باشه. ما بعد از انقلاب اساتید بسیار بزرگواری در حوزه علمی بودن، مرحوم آقای مؤمن، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، بسیاری اساتید بودن که تلاششون این بود، کتابایشون که منتشر شده کارشون این بود در موضوعات معاصر، مجله اهل بیت و مرحوم استاد آیت الله هاشمی شاهرودی راه اندازی کردن برای همین. یعنی فقط اون مجله کارش این بود که بحث‌های جدید رو بیاره، مورد کنگاش قرار بده و روش صحبت کنه.
تا همزمان صحبت‌های دکتر رئیسی رئیس جمهور در دیدار اخیر از قم دوباره این مسئله را مطرح کرد که رابطه دولت مرکزی با حوزه‌های علمیه قم چگونه باید باشد. حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی عضو مجلس خبرگان رهبری که در دیدار رئیس جمهور از قم حضور داشت.
سیاست محترم جمهور که خودشون فرزند حوزه و آشنای با توانمندی های حوزویان هستند، در سفرشون به قم دست نیاز سوی علما و بزرگان دراز کردند و از اونا درخواست کردند که نسبت به حل مسائل نظام و حضور مؤثر هم در عرصه تولید نرم افزار برای نظام و هم در عرصه سخت افزار نظام کمک کنند. منظور ما از نرم افزار مدل های اجتماعی و نظریاتی است که این نظریات به تدوین چارچوب‌های حاکمیتی در بخش‌های مختلف کمک می‌کنه و منظور ما از سخت‌افزار هم نیروی انسانی و منابع انسانی است که در حوزه‌ها انسان‌های قانع، متواضع و فعال و با انگیزه فراوان یافت می‌شن. ببینید طبیعتاً این مطالبه دو سویه هست و حوزویان هم مطالبه را از مسئولین دولتی دارن که زمینه رو برای حضور اونها در عرصه‌های مختلف برای نظریه پردازی و پخته شدن این دیدگاه‌ها فراهم بکنن. طبیعیه که اگر قرار باشه که حوزویان در حجره‌ها و در پژوهشکده‌های خودشون به دور از صحنه عمل بخوان طرحی ارائه بکنن، این طرح اونگونه که باید و شاید مطابق با نیازهای جامعه و مطابق با شرایط بومی کشور نخواهد.
شهر قم شهر قیام بوده است و حالا همچنان اهالی شهر قیام پرچمدار تحولاتی هستند که در گام دوم انقلاب مسیر کشور را مشخص خواهند کرد. باید ببینیم این ساختار می تواند جهش بزرگی را رقم بزند یا خیر.
این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه ما هم میگفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است طی 43 سال با ارتقاء 60 پله‌ای شاخص توسعه انسانی کشور به استناد گزارش سازمان ملل متحد رتبه اول رشد این شاخص را از آن خود کند.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.
شب خوب و آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو می کنیم. ساعت 20:49:32 است. از پخش رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و اوقات شبانگاهی خوب و خوشی رو براتون آرزو می کنیم. با ما همراه باشید.
خدا را اینه جانم از غم تنهایی به سنگ آمد که ها من کشیدم به پای تو شم به شد دامن و سوز و ساز من در آغوش سرد و تنهایم جای تو منده تنها نیاز من در این شبهایی که می سوزم من به راه تو دیده می دوزم
زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیاتی که صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندلا و کفش‌های شهرام تپو. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
شرکت توس فورجینگ، تولید کننده انواع قطعات فرج گرم. این شرکت با در اختیار داشتن خطوط تولیدی تا ظرفیت 4000 تن با بهره گیری از بروزترین تجهیزات کنترلی و مهندسی، توانایی تولید قطعات پیچیده تا وزن 150 کیلوگرم و ماهانه به طور میانگین 1500 تن را دارا می باشد. توس فورجینگ، تلفیقی از فولاد سخت و ظرافت.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی و مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم.
سیمان شرق، ساخت سازه‌های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی پیش میاد که بعضی برای این که حالا اون مسیر درست رو طی نکنن، کار خوب انجام ندن، یک توجیهاتی میارن مبنی بر این که چرا ما تو این جایگاه قرار گرفتیم که مثلا نپذیریم حرف درست رو. مثلا در باب نزول کتابای آسمانی اینا میگفتن اگر بر ما نازل میشد ما مراعات میکردیم، در حالی که اینطوری نیست. اتفاقا کتابای آسمانی بر عده‌ای نازل شده، عده‌ای علارغم داشتن کتاب آسمانی هم باز توجه نکردن. یعنی اینا بیشتر بهانه است. خداوند از ما رفتار رو طلب میکنه. نمونش تو سوره مبارکه انعام آیه 157 عده‌ای اینطوری میگن که او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب. اینطوری نگید که اگه کتاب آسمانی بر ما نازل میشد لکننا اهدا منهم، ما از اون هدایت شده تر میشدیم. نه، همچین چیزی نیست. فقط جاءکم بینه من ربکم و هدا و رحمه. برای شما هدایت اومده، دلایل آشکار اومده، رحمت الهی اومده. اما عده ای ستمکارن درباره این که با این وجود باز راه دیگه ای طی میکنن. فمن اظلم ممن کذب به آیات الله و صدف عنها. چه کسی ستمکارتر از اون کسی است که آیات خدا رو تکذیب میکنه و بعد اونها روی برمیگردونه؟ دیگه هیچ عذر و بهانه‌ای نیست دیگه. کلام خدا رو شنیدیم، عقل ما هست، تشخیص میدیم کدوم مسیر درسته. کاری رو که برای دیگران انجام میدیم اگه برای خودمون انجام بدن بهمون برمیخوره، ناراحت میشیم، خب چرا این کارو میکنی؟ اینها همون تکذیب است، اون بهانه جویی است که خدا میفرماد سنجزی الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یستفون. یعنی اون کسانی که از آیات ما روی میگردونن به خاطر این رویگردانیشون اونها رو به عذاب سختی مجازات میکنیم. مجازات الهی هم به این معنا نیست که مثلا خدا رو لج و لجبازی افتاده باشه، نه، اینطوری نیست. نتیجه بی توجهی این اتفاق میشه، نتیجه بی توجهی همین درد سرا و عذاب میشه. مثل این میمونه که کسی تو اتوبان هنگام رانندگی بی توجهی میکنه و مثلا راهنما نمیزنه یا سرعت مجاز رو در نظر نمیگیره، سبقت بیجا میگیره و تصادف میکنه و خب دچار جرح و زخم و این حرفا میشه. بعد برگر بگی نه پلیس من اذیت کرد به خاطر اینکه مثلا رعایت نکردم. نه، نتیجه بی توجهی به قوانین راهنمای رانندگی خدای نکرده تصادف میشه و درد سراش. نه به معنایی که پلیس این مشکل رو داره گفت اگه کسی مثلا بی توجهی کرد اونا چوبشون بزنیم، اونا عذابشون بکنیم، اونها رو صدمه بهشون بزنیم. حواستون باشه خدا با هیچ کس دشمن نیست، خدا بر بندش خیر میخواد. اما اگر مسیر الهی و مسیر استاندارد رو طی نکنیم خودمون متضرر میشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم قم در سالروز قیام تاریخی 19 دی 56. جهاد تبیین را جدی بگیر. در رأس نقشه های دشمن تبلیغ و علاج آن تبیین حقیقت است. ملت بزرگ ایران و مسئولان کشور با همت به کارهای بزرگ و تحولی به رفع نقاط ضعف و شتاب بیشتر در مسیر تحقق اهداف و خواسته ها ادامه می دهند.
تجمع حوزویان در شهرهای مختلف کشور برای محکوم کردن اهانت به مقدسات و مرجعیت دین.